زیرا فیض خدا به ظهور رسیده است، فیضی که همگان را نجات بخش است و به ما می آموزد که بی دینی و امیال دنیوی را ترک گفته با خیشتنداری و پارسایی و دینداری در این عصر زیست کنیم، در حینی که منتظر آن امید مبارک یعنی ظهور پرجلال خدای عظیم و نجات دهنده خیش عیسی مسیح هستیم که خود را فدای ما ساخت تا از هر شرارت باز خریدمان کند و قومی را برای خود ظاهر سازد که از آن خودش باشند و غیور برای کار نیکو. اگر شما می‌خواید بدونین و متعجب از این هستین که خداوند از تاریخ و دنیا چه می‌خواد و چرا خداوند اجازه میده شرارت و بی‌عدالتی و درد ادامه داشته باشد، جواب این است که می‌خواد انسان‌ها به طرف او بازگشت کنند. در حال حاضر این هدف نهایی خداست. امروز می‌خوایم به سومین قسمت قرار دادن یا نهادن پایه اساس اشاره کنیم و عنوان این پیغام از طریق توبه به ایمان است. هر راه دیگه‌ای که ادعا می‌کند می‌تونه شما را به ایمان برسونه فریبه، بلکه تمام راه‌ها به ایمان ختم می‌شود. بدون توبه به ایمان رسیدن غیر ممکن است. اجازه بدین قبل از اون خیلی سریع و خلاصه به دروسی که تا به حال یاد گرفتیم اشاره کلی داشته باشیم. اول از همه پایه و اساس ایمان مسیحی آن بنیاد شخصی خود عیسی مسیح است. و هر شخصی که واقعا میخواد یک مسیح حقیقی باشد باید بر این پایه و اساس زندگیشو بنا بکنه. قبلا در مورد ملاقات و رویای شخص پتروس با عیسی خدمتون توضیح دادم. آنچرا که پتروس اعلام کرد تو مسیح هستی، ماشیه هستی، پسر خدای زنده، این نمونه چیزیست که لازمه در زندگی هر یک از ما به شکل خاص اتفاق بیفته. قبلا گفتم 4 اصول اساسی در این ملاقات وجود دارد. شماره 1، ملاقات، یعنی عیسی و پتروس رو در رو یکدیگر را ملاقات کردند. بین آنها هیچ کشیش، واسطه و شخص دیگری وجود نداشت. 2، مکاشفه الهی از هویت جاودانی عیسی به وسیله روح خدا به پتروس داده شد، نه به عنوان پسر نجار بلکه به عنوان پسر خدای زنده. 3، پتروس این مکاشفه الهی را دریافت کرد، پذیرفت، او رد نکرد بلکه پذیرفت و دربر گرفت. 4، در ملأ عام به شکل علنی ایمانش را اعتراف کرد. من ایمان دارم این 4 مورد باید نمونه و الگویی باشند از پایه‌های اساسی زندگی هر مسیحی واقعا موفق: ملاقات، مکاشفه، پذیرش و اعتراف. و سپاس به این سوال بسیار مهم و عملی اشاره کردیم. وقتی که شما پایه و اساس را قرار دادید، چگونه و به چه شکلی برایان بنا میکنید؟ و با توجه به داستانی که عیسی در مورد دانا و نادان تعریف کرد، ما دیدیم که بنا کردن بر روی این پایه و اساس قبل از هر چیز بستگی به این داره که کتاب مقدس را به عنوان کلام نوشته شده خدا و همچنین عیسی را به عنوان کلام زنده خداوند بپذیریم، تایید کنیم، اعلام کنیم و سپس کلام عیسی را بشنویم و انجام بدیم. بنابراین بنا کردن بر روی پایه اساس توسط شنیدن و انجام دادن کلام عیسی امکان پذیر خواهد بود. سپس به ما به قدرت و اقتدار کلام خدا نگاه کردیم و من خدمتتون اشاره کردم که اقتدار کلام از کلام مؤلف و نویسنده ناشی می باشد. بنابراین اقتدار هر کلام بستگی به نویسنده اون داره. پس اقتدار و قدرت کتاب مقدس بستگی به نویسنده اون داره و نویسنده اون هم روح القدس است، به عنوان روح خدا و خود خداوند. بنابراین اقتدار خداوند در کتاب مقدس است. سپس خدمتون عرض کردم که در اینجا ما 2 نمونه کلام داریم: کلام شخصی و کلامی که به صورت مکتوب ثبت شده. عیسی به عنوان کلام خداوند جسم پوشید و من این مهم را ارتباط دادم با رابطه شخصی شما با کتاب مقدس. قبلا گفتم و دوباره میگم، شما هرگز نمیتونید خدا را بیشتر از کلامش دوست داشته باشید. شما نمیتونید از خداوند بیشتر از کلامش اطاعت کنید. اگر می‌خواید بدونید که خداوند چه جایگاهی در زندگی شما داره، میتونید ببینید چه جایگاهی را به کتاب مقدس دادید، چون که هر دوی آنها یکی هستند. کتاب مقدس کلام مکتوب شده خداست و عیسی کلام شخصی و جسم پوشیده خداست. از طریق کلام مکتوب خدا، کلام زنده خدا یعنی عیسی وارد زندگی ما خواهد شد. و امروز قصد دارم مبحثمون رو ادامه بدیم. و پرداختن به اصول اساسی ایمان. ما دریافتیم که آن پایه و اساس شخص عیسی مسیح است. ولی عهد جدید هم به روشنی آشکار می کند که در آن اصول اساسی ایمان هست. این اما کاشفه است که از نگاه و نظر میلیون ها مسیحی پنهان مانده. اما در عبرانیان باب 6 آیه 1 تا 3 این مهم به روشنی بیان شده. لطفاً این قسمت را باز کنید تا بخونیم. عبرانیان 6 1 تا 3. پس بیایید تعالیم ابتدایی در مورد مسیح را پشت سر نهاده به سوی کمال پیش رویم و دیگر بار توبه از اعمال منتهی به مرگ و ایمان به خدا و آموزش تعمیدها و دستگذاریها و رستاخیز مردگان و مجازات ابدی را بنیاد ننهیم و چنین نیز خواهیم کرد هرگاه خدا اجازه دهد. در اینجا دو مطلب وجود دارد که شما باید اینها را یکی بکنید. قبل از همه نهادن و پایه و اساس بسیار ضروری است. اگر شما تا به حال پایه اساس قرار ندادین، هرگز نمیتونید چیزی بنا کنید. اما اگر شما واقعا و درستی پایه اساس بنا نهادین، سعی نکنید دوباره قرار بدین، بلکه برای کامل کردن ساختمان پیش برید. اینا دو مسئله یک پارچه و متحدن. اما شما در اصول اساسی عبرانیان 6:1 میبینید که میگه پایه و اساس. اینها اصول اساسی ایمان مسیحی است. 6 تعلیم فهرست شده که من به آن میپردازم. شماره 1 توبه از اعمال مرده. شماره 2 ایمان به سوی خدا. شماره 3 تعلیم تمیدها به صورت جمع. شماره 4 نهادن دستها دستگذاری. شماره 5 قیامت از مردگان. شماره 6 داوری جاودانی. اگر این را دنبال کنید به وسیله اون خواهیم دید که این تعالیم از شروع ایمان مسیحی تا تحقق نهایی در آخرت ما را دربر می گیرد. این خیلی مهمه که بدونیم ایمان مسیحی در زمان پایان نمی رسه. ایمان مسیحی در این دنیا و زندگی کوتاه به پایان نمی رسه، بلکه ایمان مسیحی ما را به ماورای این جهان می رسونه تا به آخرت و ابدیت وارد کنه. می ترسم که تعداد زیادی از مسیحیان امروز به سختی یک تصویر و دید روشنی از آخرت داشته باشن. اونا اینطور فکر میکنن، عمل میکنن که تمام چیزهایی که در این دنیا اتفاق میفته مهم و قابل توجهن. هر وقت پولس میگه اگر ما فقط در این دنیا به مسیح امیدواریم و به اون ایمان داریم، از همه مردم دنیا بدبختریم و این بسیار غم انگیز و ناراحت کننده است. اگر شما هیچ دید و رویایی در مورد ماورای این زمان رفتن به ابدیت ندارید، شرایط شما بسیار غم انگیز و ناراحت کننده است و شما به دفعات در مورد درد و رنج و ناامیدی قرار خواهید گرفت، چون که زمان حاضر زمان مقبول یا کمال یافته نیست، بلکه رضایت و تحقق آن در ابدیت حاصل میشه. بنابراین این 6 مورد از همون لحظه شروع ایمان ما با توبه شروع میشه و به سمت قیام و داوری جاودانی پیش میبرد. حالا میخوام در مورد اولین تعلیم اساسی صحبت کنم و آن توبه از اعمال مرده است. اما در ابتدا میخوام یک چیزی رو خدمتون خاطر نشان کنم. مسئله که بسیار قابل توجهه و در عبرانیان 6:3 نویسنده میگه و این را به جا خواهیم آورد هرگاه خدا اجازه دهد. ما به سمت کامل شدن و تحقق یافتن پیش میریم اگر خداوند اجازه بده. شما میتونید الان بپرسید چرا ممکنه خدا اجازه نده؟ مطمئناً اون میخواد که ما به طرف جلو پیش بریم. در این مورد یک جواب ساده و معمولی رو در ارتباط با ساختمان‌سازی خدمتتون عرض میکنم. امروز در بیشتر شهرهای پیشرفته دنیا برای سفارش ساختن یک ساختمان شما باید یک نقشه داشته باشید. شما باید از مسئولین مربوطه اجازه بگیرید و اونها باید نقشه شما را تایید کنند. سپس اونها برای بازرسی صحنه ساختمان شما و بازدید چگونگی پیشرفت کار خواهند آمد. اولین چیزی را که مسئول واقعی مورد بررسی قرار میدن پایه و اساس است، چون که اونا میدونن اگر پایه اساس محکم و قابل اطمینان نباشد، ساختمان امن و مطمئن نخواهد بود. در واقع اگر پایه اساس محکم و جا افتاده نباشد، اونها اجازه ادامه ساختمان را صادر نخواهند کرد. و خداوند دقیقاً به همین شکل با من و شما برخورد و معامله میکند. اون میگه من میخوام پایه اساس شما را مورد بازدید و بررسی قرار بدم. اگر بر طبق درخواست شرط من نباشه، به شما اجازه ادامه کار را نمیدم. شما میتونید تنها در یک سطح ابتدایی از ایمان مسیح باقی بمونید بدون اینکه بالغ بشید. شما هرگز نمیتونید تحقق بخشید و به اتمام برسونید ساختمانی را که چون که شما با پای اساس درستی قرار ندادید. بنابراین شما میبینید چقدر این شش نظریه پای اساسی در ایمان مسیحی مهم و ضروری هستند. بنابراین بیایید به اولین مورد نگاه بکنیم، توبه از اعمال مرده. در ابتدا باید بدونیم اعمال مرده چیست. در بسیاری از ترجمه های مدرن میگن کارهای اعمالی که منتها به مرگ. من باور نمی کنم که این ترجمه صحیح باشد. من ایمان دارم کارها و یا اعمال مرده چیزایی هستند که ما اونها را بدون ایمان نسبت به خدا انجام میدیم. هر چیزی که بدون ایمان انجام بشه او اعمال مرده است. تنها چیزی که به اعمال ما حیات میبخشد ایمانه. ممکنه شما یکی از شرکت کنندگان دائمی خوب کلیسا بودید. ممکنه حتی به فقرا پولی رو به عنوان کمک داده باشید. حتی ممکنه دائما در دعا بودید. اما اگر با ایمان انجام ندادید، تمام آن حال اعمال مرده است. ما باید از تمام کاری که بدون ایمان انجام میشه بازگشت کنیم. ایمان تنها چیزی است که به آنچه اعتماد داریم و انجام میدیم حیات میبخشه. این لزوما به این معنا نیست که شما در گناه زندگی میکنید، بلکه شما فقط در خداوند زنده نبودید، چون که ایمانی در قلب شما نبوده که حیات خداوند را برای شما به همراه آورده باشد. حالا این خیلی مهمه که ما به اهمیت توبه پی بردیم. در واقع توبه یک حس عاطفی نیست. من دفعات زیادی دیدم که با از این تلاش میکنند افراد را در یک شرایط خاص عاطفی یا وضعیت هیجانی احساسی قرار بدن، سپس اون را دعوت میکنند تا به مسیح ایمان بیارند. بسیار از دفعات توبه این افراد رو به سمت خوبی پیش نمیبره، چون وقتی احساسات عواطفشون دور میشه اونها بدون دریافت چیزی جلسه رو ترک میکنن. بنابراین به خاطر داشته باشین، توبه که کلام خدا مونده صحبت میکنه حس و احساس عاطفی نیست، این فریبه. توبه واقعی ناشی از احساس و عواطف نیست، بلکه ناشی از اراده شخصه. اگه ما بتونیم اراده اونها رو تحت تاثیر قرار بدیم تا اونها برگردند، بعد میتونیم یه تغییر و تبدیل دائمی رو در اونها ببینیم. بسیاری از افراد که اصطلاحاً تغییر یافته و ایمان آوردن در کلیسا ناپایدارند، چون که توبه آنها واقعاً ارادی نبوده بلکه از روی احساس بوده. این افراد فقط یک تجربه خاص و عاطفی احساسی داشتن، هیجان زده شدن، حتی ممکنه برای چند هفته یا چند ماه یا حتی چند سال احساس خوب عالی داشتن، اما در پایان آنچه که واقعاً باید داشته باشن ندارن، چون که هیچ وقت تصمیمشون ارادی نبود. شما میدونید که کتاب مقدس تنها به دو زمان عبده و اصلی نوشته شده، عهد جدید به یونانی و عهد عتیق به زبان عبرانی. و هر یک از این دو زبان یک کلمه خاصی رو برای توبه به کار بردن. اگر ما فقط این دو زبان رو کنار هم بگذاریم، می توانیم به معنی کامل کلمه توبه دست پیدا کنیم. در زبان یونانی و به طور کلی عمومی همیشه این کلمه تغییر فکر ترجمه شده، یعنی تغییر دادن مسیر فکری. بنابراین قبل از هر چیز توبه یعنی تغییر فکر در مسیر و شیوهی که در اون زندگی میکردی. به عنوان مثال در گذشته من اون کاری را انجام میدادم که خودم را راضی و خوشنود بکنم، اما از الان به بعد میخوام برای رضایت و خوشنودی نجات دهندم یعنی عیسی زندگی کنم. این یک تصمیمه، همونطور که قبلا گفتم این یک احساس نیست. در واقع شما میتونی بدون هیچ احساس خاصی توبه کنید، اما هرگز بدون تغییر دادن فکر و عادت نمیتونی توبه کنی. و حالا که کلمه عبری توبه، چون که اونها واقعا افراد واقع‌بینی هستند، پس اونا میخوان بدونند به چه عنوان کار میکنه و به چه دردی میخوره. معنی تحت لفظی عبری برای کلمه برگشتن است. یعنی شما در یک مسیر اشتباه پیش میرفتی، دقیقا پشت به خدا، و بعد دقیقا 180 درجه بر میگردین به طرف خداوند و به اون میگین خداوند من اینجام، به من بگو چی کار کنم، همون کار رو انجام میدم. بنابراین اگر شما معنی هر دو زبان کنارم بگذارید، تصویر و معنی کامل توبه رو به دست میارید. در واقع ایمان بعد از توبه حاصل میشه. تمام دستور کتاب مقدس در این عبارت خلاصه میشه: توبه و ایمان. افراد زیادی هستند که تعداد از اونها امروز اینجا حضور دارند. افرادی که برای کسب ایمان به ظاهر در تلاش هستند. اما حقیقت اینجاست که شما برای ایمان در تقلا نیستید، بلکه شما هرگز شرط توبه واقعی را نداشتید. اهمیتی رو میبینید عزیزان. این یکی از اون شش پایه تعلیم اساسید. اگر شما هنوز اون پایه رو نداشتین، ساختمان بنای شما همیشه لرزان و بی‌ثبات خواهد بود. در سالهای اخیر به صدها مسیحی مشاوره دادم. افرادی که با مشکلات شخصی متفاوتی اومدند. بعد از کسب تجربه متفاوت به این نتیجه رسیدم حداقل 50% مشکلات اظهار شده یا واقعی مسیحیان ناشی از این حقیقته و اون اینه که اونا هرگز توبه واقعی نداشتند. اونا هرگز نظرشون رو در مورد چیزی عوض نکردند. اونا هرگز به طور جدی تصمیم نگرفتند. اونا هرگز چیزی رو در زندگیشون به شکل جدی تسلیم به خداوند عیسی مسیح نکردند. اونا همچنین در مورد تصمیمات از این دیدگاه فکر میکنند. اگه من این کار رو بکنم چه نفعی برای من خواهد داشت؟ اگر اون کار رو بکنم برای من چیکار میکنه؟ وقتی که شما توبه میکنید این روش درستی برای فکر کردن نیست. شما باید اینطور فکر کنید: اگر من این کار رو بکنم عیسی رو جلال میده، اگر اون کار رو بکنم عیسی رو جلال میده. بنابراین افراد بی‌نهایت زیادی رو داریم، به نظر من خصوصا جوانان، اما نه فقط قشر جوان، سایرانی که دودل هستند. کتاب مقدس میگه مرد دودل در تمام رفتار خود ناپایدار است. او یک پایه و اساس محکمی رو نداره. او نمیتونه یه ساختمان ثابتی رو بسازه. همین الان هر جا که هستیم شما را دعوت میکنم برای لحظاتی به آرامی برگردید و از خودتون سوال کنید: آیا واقعا من تا به حال حقیقتا توبه کردم؟ و یا همچنان شخص دودلی هستم؟ دوشنبه هدفم اینه که عیسی را خوشنود راضی کنم، اما سه‌شنبه هدفم اینه که خودم را خوشنود کنم. میبینی؟ تو حتی بدتر از دنیا عمل میکنی. بهتره که تو فقط تو این دنیا برای خودت و خواستهات زندگی کنی، چون که تو شخص دودلی هستی و شخصیت چندگانه ای داری. بیایید به چلوتر بریم و به ذات و طبیعت توبه بپردازیم. در انجیل داستانی است که عیسی برای شاگردان نقل کرد، داستانی که به وضوح روشنی تصویر و نمونه کاملی از توبه واقعی را نشون میده. داستانی است که ما را پسر گم شده خطاب میکنیم. شخصی میگفت که این داستان باید پدر دلسوز خطاب میشد. بیشتر شما این داستان را در لوقا باب 15 بیاد دارید. پسر دوم خانواده ثروتمندی تصمیم میگیره که تمام ارث و میراثش را همون موقع از پدرش دریافت کنه و سپس برای زندگی به کشور دوری رفت. او هر نوع گناهی مرتکب شد و وقتی که تمام ارث پدریش را به پایان رسوند و زمانی که قحطی و گرسنگی فرا رسید، تنها کاری که تونست پیدا بکنه غذا دادن به خوک‌ها بود. و همونطور که بیاد دارین، او یک یهودی بود و برای او غذا دادن به خوک‌ها پسترین و خارترین جایی بود که رسید، در حقارت کامل. ما هیچ چیزی برای الهونا نمیگیم، اما این فقط بر اون شخص یهودی اتفاق افتاده است. در کنار خوک‌ها بودن بد است. بنابراین اون در اینجا در وضعیتی نامناسب با لباسای ژنده و پاره، همراه با احساس کثیف و گرسنگی، آرزو میکرد ای خدا کاش میتونست شکمش رو با علفای خوکا سیر بکند. و این اتفاقی که در لوقا 15:17 افتاد. سرانجام به خود آمد. این نقطه است که شما باید بهش برسید. به خودتون بیایید. آنچه را که من لحظه راستی و حقیقت میگم، شما باید خودتون رو آنطوری که واقعا هستید ببینید. شما باید خودتون رو طور ببینید که خدا شما رو میبیند. آخر به خود آمده گفت: چقدر از مزدوران پدرم نان فراوان دارند و من از گرسنگی هلاک می شوم. برخواسته نزد پدر خود می روم و به دو خواهم گفت: ای پدر، به آسمان و به حضور تو گناه کردم و دیگر شایسته آن نیستم که پسر تو خوانده شوم. مرا چون یکی از مزدوران خود بگیر. آیا شما این دامل رو می بینید؟ چون اول میره که بگه، او ایستاد و سمت پدرش رفت. در واقع یک تصمیم گرفت و عملی کرد، مسیرش رو تغییر داد. این یعنی توبه واقعی. تصمیم بگیرید و تصمیم تو را عملی کنید. برگردی به سمت پدری که او را رنجیده و آزرده کردید، به طرف خدایی که شما را دوست داره و به او بگید: توی زندگیم خرابکاری کردم و گند به بار آوردم، نمیتونم زندگیمو دوباره درست کنم، به تو احتیاج دارم، میشه منو به جای برگردونی که از دست دادم و خراب کنم؟ مسئله قابل توجه اینه که او تصمیم گرفته به پدرش بگه که منو همچون یکی از غلامان خود بپذیر. و وقتی که در راه برگشت به خانه بود، پدرش چشم انتظار برگشت او بود. به نظر من چقدر این صحنه زیباست. دقیقاً خداوندم به همین شکل عمل میکنه. وقتی که ما تصمیم میگیریم به طرف او برگردیم، او چشم انتظار ما میمونه در ادامه میگه زمانی که پدرش رو از راه دور دید برای دیدنش به طرف او دوید. این دقیقاً تصویر و نمونه است از عمل و ملاقات خدا با ما. و پدرش او را بوسید و پدر با رفتارش اجازه نداد که اون کلمات پایینی رو بگه: مرا همچون یکی از غلامان خود بپذیر. و پدر گفت: بهترین جامه را از خانه بیاورید، به او بپوشانید، انگشتری در دستش کنید، نعلین بر پاهایش و گوساله پروری را آورده ذبح کنید. این نتیجه توبه واقعی است و این توبه ارزش خوشامدگویی خداوند رو داره. این تصویری است از کار خدا با ما. فقط برای لحظاتی به این فکر کن. او به خودش آمد و گفت: با اشتباهاتم زندگیم رو به گن کشوندم. تمام آنچه را که پدرم به من داد تلف و ضایع کردم. میخوام به خانه برگردم. میخوام برگردم پیش پدرم و به او بگویم خیلی متاسفم. او برگشت و رفت. به این فکر کنید عزیزان. این یک توبه واقعی بود. توبه همراه با عمل. در این حال نمونه غلطی از توبه وجود دارد که ما را در انگلیسی ندامت و پشتیمانی مینامیم و یهودا این را تجربه کرد. در متا 27 آیات 3 تا 5 چون یهودا تسلیم کننده او دید که عیسی را محکوم کردند، از کرده خود پشیمان شده 30 سکه نقره را به سران کاهنان و مشایخ بازگردانید و گفت: گناه کردم و باعث ریختن خون بیگناهی شدم. اما آنان پاسخ دادند: ما را چه؟ خود دانی. آنگاه یهودا سکه ها را در معبد بر زمین ریخت و بیرون رفته خود را حلق‌آویز کرد. در واقع یهودا پشیمان شد اما عوض نشد. در حقیقت من ایمان دارم یهودا اون فرصت و زمانی را که میتونست عوض بشه از دست داده بود. برای من تصور این خیلی سخت و سنگینه. مردم تو زندگیشون به راحتی از فرصتایی که میتونه عوض بشن عبور میکنند. من فکر میکنم یکی از مهمترین لحظات زندگی انسان لحظه ای که خدا شما را به توبه دعوت میکنه. اگر شما بابی اعتنایی شانه هاتون را بالا بندازین و بگین: الان نمیخوام، برام جالب نیست، شاید بعدن، به یاد داشته باشید هیچ تضمین و ضمانتی نیست که خدا دوباره شما را به توبه دعوت بکنه. بحران ترین لحظه در زندگی انسان لحظه است که خداوند میگه توبه کن، تو را دوست دارم و تو را میخوام. من اون چیزی را که در زندگی انسان دیدم با اون چیزی که در کتاب مقدس قرار داره مورد بررسی قرار دادم، به این نتیجه رسیدم که تنها یک چیز وجود داره که خدا را عصبانی میکنه، اون هم فیض او را حقیر و خارشمردن است. او مجانا فیضش را به ما پیشنهاد و هدیه میده، اما اگر آن را حقیر بشماریم این باعث ناراحتی و عصبانیت خداوند میشه. شخصی در کتاب مقدس است که نسبت به فیض خدا بی‌اعتنا بود. میدونید اسمش کی بود؟ عیسو. و در عبرانیان 12 به این موضوع اشاره شده. برای لحظاتی میخوام به این قسمت نگاه کنیم. چون که عیسوهای زیادی وجود داره در افرادی مثل من و تو، ما باید خیلی مواظب باشیم مبادا عیسوی درون ما برای ما تصمیم گیری بکند. این چیزی که در عبرانیان 12:14 به اون اشاره میکنه، از آیه 14: سخت بکوشید که با همه مردم در صلح و صفا به سر برید و مقدس باشید، زیرا بدون قدوسیت هیچ کس خدا را نخواهد دید. میبینید، بدون قدوسیت هیچ کس خدا را نخواهد دید. مواظب باشید کسی از فیض خدا محروم نشود و هیچ کس با ریشه تلخی نمو نکند، مبادا موجب ناآرامی شود، به سری آلوده کند. هوشیار باشید که هیچ کس شما فاسد یا همچون عیسو دنیاوی نشود که به خاطر کاسه آش حق پسر ارشد بودن خود را فروخت. ما هیچ چیز رو ثبت شد دلوار این که عیسو زنا کرده نداریم، اما طرز برخورد در نظر خداوند به بدی زنا بود. او چه برخورد نشان داد؟ فقط به خاطر یک ظرف کوچک آش نخستادگیش رو مورد بی‌اعتنایی و حقارت قرار داد. او به عنوان پسر ارشد صاحب عنوان نخستادگی بود، اما فقط به دلیل اینکه جسمن گرسنه بود و بوی خوشمزه سوپی را که یعقوب درست کرده بود حس می کرد. لازمه بگم این بوی خوشمزه سوپ خیلی برای من ملموسه، چون که من برای مدتی در بین عرب ها زندگی می کردم و اونها هم دقیقا سوپی رو درست می کردن که یعقوب درست می کرد، سوپ عدس. در عربی اون را شوربات عدسی میگن. این آش خوشمزه ترین بویی را داره که در تمام خانه پیچیده میشه. میتونم تصور کنم که عیسی خسته و گرسنه از شکار برگشته و با یک چنین بوی خوشمزه‌ای روبرو میشه. و یعقوب در حالی که در حال چانه زدن و گفتگو با عیسی بود گفت گوش کن، تو نخواستگیت به من بفروش، منم در عوض به یک تو یک کاسه از این آش میدم. و ممکنه که عیسی پیش خودش اینطور فکر کنه، نخواستگی من الان بهش درد من میخوره، من گرسنم و با شادی چیزی رو که بهش میده قبول میکنم. و کلام میگه عیسی نخواستگی خود را حقیر شمود و بی‌اعتنایی کرد و این مسئله بی نهایت باعث عصبانیت خدا شد. و خدا توسط ملاکی نبی گفت یعقوب را دوست داشتم و از عیسی نفرت. این کلام بسیار سنگینی بود. اگر شما آگاهانه نسبت به فیض خدا و آن ارثی که در عیسی مسیح به شما پیشنهاد می شود بی اعتنا باشید و اون را به خاطر یک چیز بی ارزش و لذت زودگار دنیوی رد کنید، شما با این کار خداوند را عصبانی می کنید. سپس کلام در ادامه داستان اینطور میگه و چنان که میدانید بعد که خواهان به میراث بردن آن برکت بود مقبول واقع نشد، چون جایی برای توبه پیدا نکرد. در زبان یونانی اینطور میگه او به دنبال یافتن فرصت و جایی برای توبه نبود، او فقط به دنبال دریافت برکت بود، اما از جانب خدا رد شده بود و هیچ راه و جایی را برای توبه پیدا نکرد. و من ایمان دارم در این دنیا ممکنه افرادی فرصت و زمان توبه را از دست بدن و از کنار او بگذرن و دیگه و هرگز اون فرصت را به دست نخواهند آورد. میخوام به شما تاکید کنم تصور این بسیار سخت و سنگین خواهد بود. متاسفانه خیلی کم در جماعت و فرقای مختلف به اهمیت نیاز توبه اشاره میشه. اما بیاد داشته باشین بدون توبه واقعی هرگز ایمان حقیقی پدید نخواهد آمد. در غیر این صورت شما همیشه ناپایدار خواهید بود، همراه با تجربه های ناخوشایند، یک روز به سمت بالا، روز بعد به زمین، چون که هنوز توبه را که اولین سنگ پای اساس است قرار ندادین. شما باید تصمیم بگیرین که از راه خودتون برگردین، از انجام تمام چیزی که شما را راضی و ارضا میکنه، به سمت خداوند برگردین، به صورتش نگاه کنین و بگین خداوند من اینجام، به من بگو چی کار کنم، همین را انجام خواهم داد. این توبه واقعی است. و بعض شما که امروز اینجا حضور دارین ممکن هنوز توبه واقعی را تجربه نکردید. میخوام به شما یادآوری کنم این مهم منشأ بسیار از مشکلات شماست. شما در زندگی بالا و پایین های زیادی رو تجربه میکنید. یه روز احساس خوبی داری، در کلیسا زمان عالی رو میگذرونی، روز بعد اتفاق میفته و شما دوباره زمین میخورین، چون که شما واقعا هنوز اولین سنگ پای اساس را ننهادین. تمام آنچه که دارین یک بنا یا عمارت ناپایداره که یک روز فرو خواهد ریخت. میخوام روی این موضوع تاکید کنم که توبه باید قبل از ایمان صورت بگیره، چون که بدون توبه ایمان حقیقی وجود نخواهد داشت. این حقیقتی است که در تمام عهد جدید روی او تاکید شده. در متی باب 3 در مورد خدمت یحیای تعمیدنده خوندیم، شخصی که فرستاده شده بود تا راه را برای آمدن مسیح موعود یعنی عیسی آماده بکنه. کلام و پیغامو در یک کلمه چه بود؟ توبه. به عبارت دیگه قبل از آمدن عیسی مسیح توبه بسیار ضروری بود. در واقع توبه راه را حاضر و آماده میکنه برای آمدن مسیح. تا زمانی که قوم خدا اسرائیل توبه واقعی را تجربه نکنن نمیتونه آماده بشه برای ملاقات با مسیح. در متی باب 3 آیات 1 تا 3 اینطور میگه در آن روزها یحیای تعمیددهنده ظهور کرد. او در بیابان یهودیه موعظه میکرد و میگفت توبه کنید زیرا پادشاهی آسمان نزدیک شده است. یحیی همان است که عشای نبی در بادش میگوید، ندای در بیابان فریاد برمیآورد، راه را برای خداوند آماده کنید، مسیر او را هموار سازید. او چگونه راه خداوند آماده کرد؟ با دعوت کردن قوم خدا به سمت توبه. و توبه تنها راهی است که میتونیم راه رو برای آمدن خداوند به قلب‌ها و زندگیمون آماده کنیم. و زمانی که یحیای تعمیددهنده خدمت و دور خود را به پایان رسوند، خود عیسی که کلام نبوتی بعد پیوسته یحیی بود برای ادامه خدمت انجیل و آمد که آن را ادامه بدهد. و در مرقس 1:14-15 میگه عیسی پس از گرفتار شدن یحیی به جلیل رفت. او بشارت خدا را اعلام میکرد و میگفت زمان به کمال رسیده و پادشاهی خدا نزدیک شده است. توبه کنید و به این بشارت ایمان آورید. توبه و ایمان. شما نمیتونید حقیقتا ایمان بیارید مگر اینکه در ابتدا توبه کرده باشید. اولین کلامی که از دهان عیسی خارج شد توبه کنید بود، نه ایمان بیاورید. به یاد دارم در جلسه در غربی ترین نقطه آسیا بودم، جایی که واعظی در ارتباط با شفا موعظه می کرد. او با فصاحت و روشنی در مورد اراده خدا و نقشه او برای شفا صحبت کرد و همچنین بعضی از وعده های در ارتباط با شفا رو نقل کرد. اما او حتی یک کلمه در مورد توبه صحبت نکرد. سپس او مردم رو به جلو دعوت کرد و بیشتر اون افراد از زمینه های بت پرست می آمدن و واقعا نمی دونستند برای دریافت هدیه خدا چیکار باید بکنند. این را به خوبی می دونم چون که بعد از اون من و روت هر دو با هم درگیر مشاوره دادن با آنها بودیم. او برای من یک درس شد. با وجود همه قصد و منظور خیش و زبان شیرینش، اما واقعا باعث شده بود که اون افراد گیج بشن، چون که اون داشت به مردم این تصور و برداشت را میداد که اونا میتونن بدون توبه به خدا ایمان بیارند. او حتی یک بار هم کلمه توبه رو در پیغامش به کار نبرد. این رو نمیگم برای اینکه از اون واعظ انتقاد کرده باشم. این رو میگم به خاطر اینکه چون خودم درس بزرگی یاد گرفتم. امروزه من به نوعی نگرانم چون که افراد زیادی هستن. افراد زیادی که اینجور در کلیساها و جلسات مختلف موعظه میکنند. افرادی که واقعا نمیدونن چیکار میکنند. چون که همش در این مورد صحبت میکنند که خدا برای شما چیکار خواهد کرد. اما هرگز نمیگن که خداوند چه درخواستی از شما داره. اولین چیزی که خدا میخواد توبه ماست. توبه ماست. فکرتون رو تغییر بدین و 180 درجه برگردین و صورتتون رو به خدا بگیرید و بگید خداوندا به من بگو چه کار باید بکنم، همون کار انجام خواهم داد. این یعنی توبه حقیقی. و حالا اگه به پایان خدمت عیسی نگاه بکنیم، پیغام او هرگز عوض نشده. در لوقا باب 24 بعد از قیامش عیسی به یک شاگردان دستور عمل میده. در لوقا 24 آیات 46-47 یادتون باشه این هدیه قیام بود، تنها قبل از که جهان رو ترک بکنه. آنگاه به ایشان گفت نوشته شده است که مسیح رنج خواهد کشید و در روز سوم از مردگان برخواهد خواست و به نام او توبه و آمادش گناهان به همه قوم‌ها موعظه خواهد شد و شروع آن از اورشلیم خواهد بود. پیغام رو میبینید؟ اول توبه، بعد عفو و بخشش گناهان. بخشش بدون توبه حاصل نمیشه. و این پیغام پیغامی بود که از اورشلیم شروع شد و باید در تمام قوم‌ها موعظه بشه. در ابتدا توبه و سپس بخشش توسط نام او. و زمان کلیسا به جای رسید که در روز پنتیکاست همراه با ریزش عالی روح القدس در نظر عموم قرار گرفت و تعداد کثیری از یهودیان گرد هم آمدند و می‌خواستند بدونن که چه اتفاق داره میفته. سپس پتروس ایستاد و آن پیغام عالی باب 2 اعمال را موعظه کرد. و در پایان زمانی که اونها خود را محکوم و مجرم دیدن به پتروس گفتند چیکار باید بکنیم؟ این اولین بار بود که کلیسا با این سوال گناهکاران روبرو شد که ما باید چیکار بکنیم. اجازه بدین این قسمت رو بخونم. اعمال باب 2 آیه 37 چون شنیدند موعظه پتروس را دلریش گشته، به پتروس و سایر رسولان گفتند ای برادران چه کنیم؟ میخوام این موضوع رو خدمتتون عرض کنم که اگر شما به جای رسیدین که صادقانه خواستین بدونین که خداوند از شما چی میخواد، که چیکار کنید و شما راغب انجامون هستید، خداوند هرگز شما در شر قرار نمیده که با شک و تردید بدونید از شما میخواد. مشکل اون نیست که به شما بگه، مشکل اونه که شما را به جای برسونه که واقعا میخواد بدونید او از شما چی میخواد که انجام بدید. و زمانی که اون افراد خود را حقیقتا زیر بار محکومیت گناه دیدن، به رسولان گفتن ای مردان برادران چه باید بکنیم؟ و پتروس به عنوان سخنگوی کلیسا یک جواب روشن و دقیق عملی به آنها داد. سپس پتروس به آنها گفت توبه کنید چی گفت اول؟ توبه کنید. درسته. توبه کنید و اگر شما به اسم عیسی مسیح به جهت آمرزش گناهان تعمید گیرید و عطای روح القدس را خواهید یافت. در اینجا سه مرحله چیزی را که به اونها وعده میده. شماره یک توبه. شماره دو تعمید گرفتن با آب. شماره سه دریافت روح القدس. من ایمان دارم که کار او نقشه خدا هرگز عوض نشده. ایمان دارم همون چیزیست که خدا میخواد گناهکان امروز انجام بدن. ایمان داریم پیغام کلیساست که باید همه جا اعلام بشه. توبه کنید، تعمید گیرید، عطای القدس رو دریافت کنید. و در جایی که این پیغام موعظه شد، دقیقاً این در روز پنتیکاست اتفاق افتاد. ای مردم، توبه کنید، با آب تعمید گیرید، عطای القدس رو بیابید. من بارها دیدم که این اتفاق افتاده. زمانی که افراد تعمید میگیرند و از آب بیرون میان، از القدس پر شدند. چرا ما باید پیغام تعمید آب رو بی ارزش میشماریم؟ ما اقتدار جز این کارو نداریم. تن اختاری که داریم اینه که پیغام عهد جدید با قوت اعلام کنیم. توبه کنید، با آب تعمید گیرید، عطای القدس رو بیابید. وقتی که ما پیغام رو میدیم، خداوند جواب میده. این خداوند نیست که عوض شده، این پیغام نیست که تغییر کرده، اما متاسفانه در بسیار از موارد این کلیساست که تغییر کرده. اجازه بدید چیزی رو بگم که ممکنه شما رو متعجب بکنه. من نمیتونم هیچ جایی رو در کتاب اعمال و بعد از اون پیدا کنم که شخصی بدون تعمید یافتن با آب نجات و رستگاری از طریق عیسی دریافت کرده. بدون تعمید نگاه بکنید، میتونید یه مدت پیدا کنید. عیسی گفت هر که ایمان آورد و تعمید یابد نجات خواهد یافت. من و شما چه حقی داریم که کلمه تعمید را جابجا کنیم یا بی ارزش بشماریم؟ نجات و رستگاری توسط ایمان و تعمید یافتن حاصل میشه. و وقتی که تو این را انجام بدی، واجد شرط داوطلب دریافت روح القدس هستی. این پیغام کلیساست و هرگز تغییر نمیکنه، همونطور که خداوند از اون محافظت میکنه. حالا به خدمات پولس نگاه کنیم، رسول عالی امتها. ما خواهیم دید همونطور که در کتاب اعمال ثبت شده، در ابتدا پولس خودش رو در آتن میبینه، شهری که پر از روشنفکران و بت‌پرستانه. اون موعظه‌اش بر آنها به پایان رساند. من فکر نمی‌کنم که او غالباً قصد داشت این کارو بکنه، اما او کوتاه کرد و به پایان رسوند. زمانی که اونا خواستن بدونن که پولس به چی ایمان داره، پولس به اونا گفت در اعمال 17:30 اشاره میکنه به تمام زمانهایی که اونها در بت‌پرستی و جهالت نسبت به خدا زندگی میکرد. او میگه در گذشته خدا از چنین جهالتی چشم میپوشید، اما اکنون به همه مردمان در هر جا حکم میکنه که توبه کنند. به روشنی میگه خداوند به تمام خلق امر کرد که توبه کنید. تمام مردم همه باید توبه کنند. هیچ جا و هیچ شخصی استثنا نیست. این درخواست خدای عالمیان از بشره. او راغبه که گذشته ما را نادیده بگیره اگر ما واقعا توبه کنیم. و در ادامه میگه زیرا روزی را مقرر کرده که در آن به واسطه مردی که تعیین کرده است جهان را عادلانه داوری خواهد کرد و با برخیزانش از مردگان همه را از این امر مطمئن ساخته است. همچنین توجه و نگاه کنید به یکی از جلوه خاص از موعظه رسولان که بارها تکرار شده. بارها این کلمه تکرار شده. عیسی فقط نجنده نیست، او داورم هست. عیسی به همون شکلی که در نجات دادن و رستگار ساختن لایق و کارآمد هست، به همون شکل در داوری. دوباره یادآوری میکنم این مهم به دافعات موعظه شده. مردم اغلب در مورد نجات دهنده صحبت میکنند، اما هرگز به داوری اشاره نمیکنند. در واقع در پیغامی که پولس برای اهل آتن داشت، او به نجات دهنده اشاره نکرد، بلکه تماما به داوری. به شما میگم اگر انسان متوجه و بیدار نباشند نسبت به این حقیقت که در مقابل داوری عیسی قرار خواهند گرفت، به هر شکلی که بخوان زندگی میکنند. یه بی‌دقتی و شلختگی خاصی در معصیت معاصر وجود دارد، چون که ما در حقیقت متوجه این مهم نشدیم که عیسی تنها یک نجات دهنده نیست، بلکه او داور ما نیز هست. خداوند به وضوح در مورد روز اشاره کرد که جهان را به عدالت داوری خواهد کرد. نتیجه داوری چیست؟ عدالت است. ما چطور زندگی کردیم؟ چه جور انسان‌هایی بودیم؟ در اینجا سوال در مورد فرقه و ملیت و رتبه اجتماعی ما نیست. تنها یک حقیقت از داوری صادر میشه و اون عدالت است. در رساله اول یوحنا، یوحنا میگه هر ناعدالتی گناهه. انگار این مطلب بر این گفته شده که شما میخواد بدونید چه چیزی نادرسته و گناهه. من یک هندسه‌دان نیستم، اما سعی میکنم به شما مسیر درست نشون بدم و هر چیزی که شما را به سمت اون مسیر منحرف کنه یادآوری میکنم. ممکنه مسئله یک اشتباه شما را یک درجه منحرف بکنه، ممکنه 90 درجه، اما هر دو اینها نادرست و گناهه. هر چیزی که عادلانه نیست گناه است. حالت سومی وجود نداره. این روزها در بسیار از ایماندارا مشاهده کردم که اونا در یک حالت سومی باور دارند. بنابراین آنچه که درست و عادلانه نیست گناه هم نیست و این باور سوم وجود نداره. هر چی که عادلانه و درست نیست گناه است. سپس در اعمال باب 20 توصیف پولس را از خدماتش در افسوس می‌بینیم، جایی که او بهترین نتیجه و ثمره را از کل خدمتش کسب کرد. او در اینجا داره با رهبران کلیسای افسوس صحبت میکنه، چون که اون تقریبا به زمان رفتنش نزدیک شده و به اونها میگه شما را دیگه هرگز نخواهم دید. اینا به خاطر عشق و نگرانی که نسبت به اونها داشت گفت. هم در آیات 20 و 21 در مورد خدماتش در افسوس این چنین میگه: هیچ چیزی را که برای شما مفید باشه دریغ نکردم. این جمله به دفعات منو به فکر برده. هیچ چیزی رو دریغ نکردم. این نشون میده ممکنه افراد با این انگیزه وجود داشتن که تمام حقایق رو موعظه نکردن، چون که امکان داشته موعظه حقایق به قیمت از دست دادن عنوان یا موقعیت اجتماعی بشه. اگر شما خادم در یک فرقه خاص، ممکن این برای نام فرقه شما قیمت سنگینی تمام بشه. اگر شخص مشهور و سرشناسی هستید، ممکن به قیمت شهرت و موقعیت شما تمام بشه. بنابراین پولس میگه تصمیم گرفتم که هیچ چیز منو تحت تاثیر قرار نده که بخوام بخشی از حقایق پیغام انجیل را مخفی نگه دارم و چگونه چیزی را از آنچه برای شما مفید باشد دریغ نداشتم، بلکه آشکارا و خانه به خانه شما را تعلیم و اخبار می‌دادم. این ویژگی را دوست دارم. پیغام را هیچ وقت تغییر نکرد، چه در جلسه بزرگ چه در گروه خانگی. هر دو یک پیغام بود و اون چی بود؟ به یهودیان و یونانیان نیز از توبه به سوی خدا و ایمان به خداوند با عیسی مسیح شهادت می‌دادم. چه چیز در ابتدا بود؟ ایمان یا توبه؟ بله، توبه. توبه به سمت خدا. خداوندم، متاسفم که در زندگی متکلم گناهان زیادی شدم. بعد از آن ایمان به عیسی. ای عیسی، ایمان دارم که به دو جای من روی صلیب مردی، جان دادی و بار گناهان را به دوش کشیدی. به یاد داشته باشید که شما هرگز نمیتونید ایمان واقعی نسبت به عیسی داشته باشید مگر اینکه در ابتدا حقیقتا در حضور خدا توبه کنید. میبینید عهد جدید خیلی استوار و هماهنگه. فکر میکنم این چیزیست که کلیسا لازمه به خاطرش توبه کنه، چون که ما به دفعات زیادی این پیغام را بی ارزش جلوه دادیم و مردم را ناخواسته فریفته و به اونها این تصویر و برداشت غلط رو دادیم که بدون توبه میتونن یک مسیح واقع باشن. هیچ کس بدون توبه نمیتونه مسیح واقع بشه، چون که ایمان بدون توبه حاصل نخواهد شد. کتاب مقدس به وضوح میگه تمام انسانها در هر کجا که هستن باید توبه کنند. ممکنه شما بگین چرا در هر جا و همه مردم؟ اجازه بدین جواب به شما بدم از اشعیا نبی. اشعیا 53 آیه 6 میگه ما همچون گوسفندانی که آواره شده باشند گمراه شده بودیم، راه خود را ترک کرده به راه‌های خود رفته. میبینید عزیزان، این مشکل همینه. ما لزوما مرتکب قتل یا بت‌پرستی نشدیم، چیزی ندزدیدیم، حتی ممکن دروغ هم نگفته باشیم، اما همه ما یک کار مشترک را انجام دادیم. ما به راه‌های دل‌های خودمون برگشته بودیم، چون که راه‌های ما راه‌های خدا نیست. و این چیز مشترکی است در همه ما، بدون توجه به فرقه و نژادمون، رنگ و پوستی که باشیم، همه ما به راه‌های دل‌های خودمون برگشته بودیم. و خدا شرارت جمعی ما را بر وی نهاد، یعنی بر عیسی. شرارت کلمه بسیار سنگین و قوی است. شرارت منظور از برگشتن به راه‌های دلخواه خودمون چیه؟ یعنی عصیان و شرارت، یعنی خود را جلوتر از خدا گذاشتن. به همین دلیل خدا میخواد همه انسان‌ها در هر کجا که هستن توبه کنند، چون که همه ما به راه‌های دلخواه خودمون برگشته بودیم. همه ما در حال انجام چیزهای دلخواهمون بودیم. خدا را بیرون از زندگیمون نهاده بودیم و مشغول ارضا و خوشنود ساختن خودمون بودیم. اما با وجود همه اینها خداوند میگه من تو رو میپذیرم، من تو رو میبخشم، فقط به خاطر کاری که عیسی بر روی صلیب انجام داد اگر تو واقعا توبه کنی. در واقع توبه پایان راه‌های گناه‌آلود شماست. حالا میخوام بگم توبه از طرف خدا شروع میشه. هر چیز خوبی از جانب خداوند شروع میشه. ما همیشه محتاج و وابسته فیض خدا هستیم. بدون فیض خدا و جدا از روح او ما قادر به توبه نخواهیم بود. در مزمور 80 به روشنی اشاره میکنه. مزمور 80 همون کلمه 3 بار در این مزمور تکرار شده. در اون ترجمه که من میگم در آیه 3 میگه خدایا ما را باز آور، روی خود را تابان ساز تا نجات یابیم. در اون جایی که ترجمه شده خدایا ما را باز آور، در عبری میگه ما را برگردان. به عبارت دیگه کاری کن که ما توبه کنیم. و این کلمه 3 بار در مزمور 80 تاکید و تکرار شده. آیه 3 ما را به سوی خود باز آور نجات یابیم. آیه 7 ما را به سوی خود باز آور نجات یابیم. آیه 19 ما را برگردان تا نجات یابیم. متوجه هستید؟ شما نمیتونید توبه کنید مگر اینکه خدا شما را برگردونه. برگشت از جانب خدا شروع میشه. به همین دلیل اون لحظه بسیار مهم حیاتی است در زندگی ما، وقتی که خداوند شروع به برگردوندن ما میکنه. و اگر ما نسبت به اون لحظه بی‌اعتنا باشیم و با بی‌میلی شانه‌مون رو بالا بندازیم، ما به تنهایی قادر به توبه نخواهیم بود، چون که ما همه به خدا وابسته هستیم تا او توبه در ما شروع کنه. سپس در کتاب مراسی ارمیا باب 5 آیه 21، کتاب مراسی ارمیا باب 5، ارمیا سوگواریش رو اعلام میکنه بعد از خراب شدن اورشلیم، چون که خرابی اورشلیم ناشی از عصیان قوم خدا بر الهه خدا بود. مراسی ارمیا 5:21 میگه در ترجمه عبرانی این عبارت ما را برگردان هست، درست همون مزمور 18 را. ای خداوند ما را به سوی خود برگردان، ما بازگشت خواهیم کرد. ما را برگردان، بازگشت خواهیم کرد. این کلام بسیار جدی و قابل ملاحظه است. شما نمیتونید برگردید مگر اینکه خدا شما را برگردونه. به همین دلیل این در زندگی همه ما لحظه بسیار حساسی است. مرد جوانی رو بیاد دارم که هم خدمت من در ارتش بود. وقتی که من نجات یافتم او تنها شاهد بود. او میدونست که زندگی من تغییر کرده. بعدن در همان یگان من کلاس کتاب مقدس شروع کردم. فکر میکردم باید یه کاری انجام بدم. نمیدونستم که چطور باید این کلاس رو شروع پیش ببرم. حتی نمیدونستم از کجا شروع کنم. پیش خودم فکر کردم از کجا شروع میکنی؟ و از شجره نام عیسی شروع کردم و ادامه دادم با 4 یا 5 سرباز که دائم شرکت میکردن. در بیابان شمال آفریقا بودیم. بعد از این دوست من، او واقعا دوست خوبی برای من بود، یه روز پیش من اومد و گفت ای مرد متاسفم، بیشتر از این نمیتونم به کلام کتاب از تو شرکت کنم. گفتم چرا نمیتونی؟ گفت چون میدونم اگه بیشتر از این بیام مسیحی میشم. سالها بعد از اون او را در اوضاع احوال کاملا متفاوتی ملاقات کردم. او به بدبخت‌ترین شخصی که میشناختم تبدیل شده بود. او التماس میکرد که بهش کمک کنم. هر کاری که میتونستم براش انجام دادم. با وجود این تجربه زیادی که داشتم از هدایت مردم به طرف خدا، اما نتونستم به او کمک کنم. نمیدونم آخرش چی شد. به همسر او کمک کردم، او ایمان آورد و نجات یافت. اما یک هشدار و بیداری برای من بود. شما فکر میکنی هر وقت بخواین میتونی برگردید، میتونی به خدا بگی خدا من الان مشغولم برو بعدم بیا. نمیتونید این کارو بکنید. وقتی که اون مرد میخواست برگرده نمیتونست. نمیخوام بگم اون فرصت توبه را برای همیشه از دست داد. نمیدونم در نهایت به کجا رسید، آخرش چی شد، اما یه درس خاصی برای من داشت. زمانی که خدا داشت با قلب او صحبت میکرد تا نجات و رستگاری رو دریافت کنه، نسبت به اون بی‌اعتنا بود. اما وقتی که او میخواست، خدا با او سخن نگفت. کی میدونه آخرش چی میشه؟ کتاب مقدس تنها یک انتخاب برای توبه داره. لوقا باب 13 آیات آغازین در خدمت عیسی اعلام میشه. لوقا باب 13 در همان زمان شماری از حاضران از جریانی سخن میگفتند که پیلاتوس خونشون رو با خون قربانیشون در هم آمیخته بود. ظاهرا پیلاتوس زمانی رو اعدام کرده بود که در حال تهیه و تدارک یک سری قربانی ها بودند. شما فکر میکنید ممکنه این بر اونها چیز خوبی به شمار بیاد؟ اما عیسی به اونها جواب داد گفت آیا چنان جلیلان به چنین روز دچار شدن گمان میکنید از بقیه گناهکارترند؟ به شما میگویم چنین نیست، بلکه اگر توبه نکنید شما نیز جملگی هلاک خواهید شد. و آیا گمان میکنید که آن 18 تن که برج سیلوها بر آنها افتاد و مردند از دیگر ساکن اورشلیم خطاکارتر بودند؟ به شما میگویم چنین نیست، بلکه اگر توبه نکنید شما نیز جملگی هلاک خواهید شد. در واقع تنها دو انتخاب وجود داره، یا توبه یا هلاکت. اینها کلام خود عیسی مسیح است. بنابراین ما گفتیم توبه راه رسیدن به ایمانه. بیاید کمی ذات و طبیعت ایمان رو مورد بررسی قرار بدیم و بعد از اون پیش میریم و به قسمت بعدی میپردازیم. در رومیان باب 10 آیه 17 که قبلا براتون گفتم که میگه ایمان از شنیدن است، شنیدن از کلام خدا. این یکی از مهمترین اصول به حساب میاد. ایمان از شنیدن. ایمان همونطور که در مقدس به کار رفته، یعنی همیشه ایمان در کلام خداست. در واقع ایمان فقط از یک جا سرچشمه میگیره و اون هم کلام خداست. فقط یک تمرکز وجود داره و اون هم کلام خداست. در انگلیسی معاصر میتونیم بگیم من ایمان به دکترها دارم، به گروه سیاسی ایمان دارم، یا به دارو یا رژیم غذایی ایمان دارم. اینها به نوعی توجیه و مجاز کردن چیزی است. استفاده از کلمه ایمان در جای دیگر اشکال نداره، اما این ایمان اون ایمان کافی نیست که کمد از ذکر شده. ایمان همیشه بر پایه کلام خدا نهاده شده و هر چیزی که بر بنای کلام خدا نیست ایمان کتابی محسوب نمیشه. عبرانیان باب 11 توصیف روشنی از ایمان داره. در واقع من فکر میکنم این تنها کلمه‌ایه که کتاب مقدس اون رو تعریف و توصیف میکنه. نمیتونم یک کلمه دیگر هم فکر کنم که در کتاب مقدس تعریف شده باشه. در عبرانیان 11:1 ایمان ضامن چیزایی است که بدان امید داریم و برهان آنچه هنوز نمیبینیم. بنابراین یک ارتباطی بین ایمان و امید وجود داره. من متوجه شدم بسیاری از مردم زمانی امید دارن که فکر میکنن ایمان دارند و حالا ایمان اینجاست و امید برای آینده است. ایمان یک ذات و اصله، در واقع چیزی که بسیار واقعی و ملموس است. اون رو اصل مینامیم و در قلب ماست. بر روی پایه و اساس ایمان ما میتونیم یک نوع ایمان مجاز و مشروع برای آینده داشته باشیم. اما هر امیدی که بر مبنای احساس ایمان شروع نشه یه تفکر و آرزوست. اما این رو در ذهن اون داشته باشید، ایمان یک اصل واقعی است در قلب ما، دقیقاً در قلب‌های ما. رومیان 10:10 میگه زیرا در دل است که شخص ایمان می‌آورد و پارسا شمرده می‌شود و با زبان است که اعتراف می‌کنید و نجات پیدا می‌کنید. توجه کنید ایمان کتابی در ذهن نیست بلکه در قلب است. و پولس در ادامه میگه چون که برای نجات و رستگاری شخص با قلب ایمان می‌آورد. در عهد جدید ایمان داشتن کلمه است از حرکت. ایمان چیز ساکن و راکدی نیست. ایمان یک چیز روشنفکرانه و عقلانی نیست. ایمان چیزی است محرک در قلب شما که شما را به طرف چیزهای تازه هدایت میکنه. ایمان فعل حرکت است. با ایمان باور و ایمان داریم تا رستگاری. شما میتونید یک ایمان روشنفکرانه داشته باشید و هرگز عوض نشید. شما میتونید تمام نظریه‌های کتاب مقدس را به گونه روشنفکرانه بپذیرید و باور داشته باشید و کاملا به همون شکل باقی بمونید. اما وقتی در قلبتون ایمان دارید به سوی نجات و رستگاری پیش میرید. ایمان در زمان حال هست، امید در زمان آینده. ایمان در قلب است، امید در ذهن و فکر. در اول تسالونیکیان 5:8 پولس در مورد هر دو اینها صحبت میکنه. این نمونه تصویر بسیار جالبی است که پولس از اون استفاده میکنه. اول تسالونیکیان 5:8 پولس میگه اما ما چون به روز تعلق داریم باید هوشیار باشیم و ایمان و محبت را همچون ذره سینه پوش برتن کنیم و امید نجات را همچون کلاه خود بر سر نهیم. میبینید که اونجا دو رقم ذره وجود دارد. ایمان جوشن است. جوشنش چی محافظت میکند؟ از قلب، درسته. اما امید کلاه خود است. کلاه خود از چی محافظت میکنه؟ از سر، درسته. بنابراین ایمان در قلب است و امید در سر است. بنابراین امید خیلی مهمه، چون که هر مسیح واقعی باید شخص خوشبینی باشه. اگر شما شخص بدبینی هستید، در واقع دارین ایمان خودتون رو انکار میکنید. من امید رو اینطور تعریف میکنم، یک انتظار مطمئن با پایه اساس خوب روی کلام خدا. و هر کدوم از ما، هر شخصی که ایماندار واقعی است، یقینا منتظر چیز خوبیه، چون که مهم نیست چه اتفاقاتی در این زندگی رخ میداد، ما میریم که تا به ابد با عیسی باشیم. اگر این امید شماست، ممکنه گاهی افسرده بشید، ممکنه گاهی غمگین بشید، اما هرگز تسلیم نمیشید. چون که شما امید دارید. امیدی که بر اساس و مبنای ایمان است. بیاید برگردیم به عبرانیان باب 11 برای اعلان و بیانات دیگر در مورد ایمان. این باب عالی از عبرانیان باب ایمان عالی بزرگ. در عبرانیان 11:3 میگه، آیات 3 میگه، با ایمان است که در میابیم کائنات به وسیله کلام خدا شکل گرفت، بدان گونه که آنچه دیده میشود از آنچه دیدنی است پدید نیامد. این خیلی مهمه که بفهمیم ایمان شما رو به چیزهای نادیدنی ربط میده. ایمان بر پای مبنای اون چیزی نیست که ما میبینیم. ایمان ما را به ماورای قلمرو عقل و احساس میبره و وارد حوزه نادیدنی ها میکنه. و در دوم قرنتیان 5:7 پولس میگه زیرا با ایمان زندگی میکنیم نه با دیدار. ببینید اینا متفاوت هستند. وقتی که شما میبینید نیازی ندارید که ایمان داشته باشید. زمانی نیاز داری ایمان داشته باشی که نمیبینی. بنابراین پولس میگه ما با ایمان زندگی میکنیم. ما با اون چیزایی که میبینیم زندگی نمیکنیم. ما با آنچه که ایمان داریم زندگی میکنیم. و در بیرون قبر الازر عیسی به مرتا گفت آیا به تو نگفتم مرتا اگر ایمان آوری جلال خدا را خواهی دید؟ بنابراین کدوم یکی اول میاد؟ ایمان داشتن یا دیدن؟ ایمان داشتن، درسته. بسیار از انسان ها میگن بسیار خوب، وقتی که دیدم ایمان میارم. نه، این درست نیست، چون که وقتی که شما میبینید نیاز ندارید که ایمان بیارید. زمانی لازمه که ایمان بیاری وقتی که نمیبینی. ما با ایمان زندگی میکنیم نه با دیدار. من افراد زیادی رو دیدم که گفتن او اگه فقط بشنم ایمان بیارم. نه، ما این درست نیست. طبیعتا نیازی هم نیست ایمان بیارید. شما وقتی باید ایمان بیارید که نمیبینید. ما با این زندگی میکنیم نه با دیدار. حالا میخوام به هر دو زبان اصلی عبرانی و یونانی بگم که ایمان عمدتا یک موضوع نظری نیست، بلکه جوهره شخصیت ماست. ما در افکار انجیلیمون اشتباه متوجه شدیم. ما بیشتر تمایل داریم در مورد ایمان به عنوان اینکه اعتقاد روشنفکرانه پذیرفته شده صحبت کنیم. اما اساساً ایمان جوهره شخصیت است. در زبان عبرانی ایماناو و در زبان یونانی پیستوس. هر دو اینها عمدتاً وفاداری و تعهد است. عیسی به شاگردانش گفت شما افرادی هستید که در آزمایشات با من ماندید. این ایمان است. این ادامه دادن و ماندن با عیسی یک تعهد شخصی است نسبت به شخص دیگه. وقتی که این را اعتراف میکنیم ایمان ما را به عیسی به عنوان شبان اعظم ارتباط میده و اون را ما اعتراف میکنیم. عبرانیان 3:1 میگه اندیشه خود را به عیسی معطوف کنید که اوست رسول و کاهن اعظمی که بدو معترفیم. این را بیاد داشته باشید. این خیلی خیلی مهمه. بر طبق اعتراف شما عیسی کاهن اعظمه. وقتی که این را اعتراف میکنید او کاهن اعظم شماست. اگر شما ساکت بمونید اون نمیتونه کاهن اعظم شما بشه. به همین دلیل بسیار مهمه که ایمان تو رو اعتراف کنید. سپس در عبرانیان 4:14 میگه پس چون کاهن اعظم والا مقام داریم که از آسمان در گذشته است، یعنی عیسی پسر خدا، اعتراف خود را استوار نگاه داریم. ما اعتراف میکنیم آزموده شدیم اما استوار نگاه میداریم. همونطور که آرزوی استوار نگاه داشتن رو داریم عیسی کاهن اعظم ماست. و در عبرانیان 10 این آیه ما رو یک جلو مرحله جلوتر میبره. عبرانیان 10:21 میگه و از آنجا که کاهن بزرگ بر خانه خدا داریم، در آیه 23 بیایید بی تزلزل امید را که به آن مترفیم همچنان استوار نگاه داریم، زیرا وعده دهنده امین است. میبینید از ایمان به امید پشرفت داریم. امیدی داریم که مبنای اساس ایمان ماست. ما ایمانم را اعتراف کردیم، حالا امیدمون را اعتراف میکنیم. کلام میگه محکم و بدون تزلزل. چرا اینو میگه؟ چرا مایله بگه بدون تزلزل؟ چرا میگه با اعتراف ایمانمون رو محکم نگاه داریم؟ به این دلیل چون که فشارهای زیادی مخالف ما خواهند بود، اجبار و خشونت زیادی در مقابل خواهد ایستاد، چیزهای زیادی که سعی میکنه ما رو دلسرد و مایوس کنند. این نبرد تعیین کننده است. این نبردی است از استقامت و بردباری. در پایان بابی میلی باید بهتون بگم ایمان ما آزموده خواهد شد، زیرا که ایمان آزموده نشده در نظر خدا ارزشی ندارد. عیسی به کلیسای لاودیکیه گفت تو را نصیحت میکنم که زر مصفا به آتش را از من بخری. این ایمان واقعی است، ایمانی که در آزمایش دوام آورده. در زمانهای باستان ها طلایی که با آتش آزموده نشده بود هیچ ارزشی برای بررسی نداشت. ایمانی که با آتش آزموده نشده ارزشی نداره. اجازه بدین در پایان قسمتی رو براتون نقل کنم. یعقوب باب 1:2-4. ای برادر من، هرگاه که با آزمایش‌های گوناگون روبرو می‌شوید، آن را کمال شادی بیانگارید، زیرا می‌دانید گذر ایمان شما از بوته آزمایش‌ها پایداری به بار می‌آورد. اما بگذارید پایداری کار خود را به کمال رساند تا بالغ و کامل شوید و چیزی کم نداشته باشه. آیا می‌خواید کامل باشید؟ باید پایدار باشید و به کمال برسید. این آزمایشی که شما باید از اون عبور کنید. پتروس جدای دیگه میگه از راه ضرورت در تجربه گوناگون محزون شدید تا آزمایش ایمان شما که از طلای فانی با آزموده شدن در آتش گرانبهاتر است برای تسبیح و جلال اکرام یافت شود. اجازه بدین در پایان کلامی را بهتون بگم که ممکن احتمالا آرزو کنه که ای کاش نمیگفتم. تنها یک راه برای یادگیری استقامت و پایداری وجود دارد. میدونین چیه؟ درسته، تحمل و پایداری. خداوند همه شما را برکت بده.
If you would like information about further teaching resources available from Derek Prince Ministries UK, please call us and request a copy of our latest resource guide on 01462 492 100. You may also visit our website at www.dpmuk.org or write to us at DPM UK, Kingsfield, Hadrian Way, Baldock, SG7 6AN.